بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مادران گرامی و آزاده های عزیز و خوشحالم از اینکه فرصتی است که انشالله چند دقیقه رو خدمت عزیزان و سروران باشیم. خیلی بده که سراح بغل مادرشون بشینن ولی مادرشون کف نزنن. خب این تشکیل به افتخار مادران عزیزی است که مثل همیشه خلاصه همراه مدرسه هستند علل قاعده در زمینه فراهم کردن بستر تربیت مناسبتر و اثربخش‌تر. و من اولا به همه این آزادایی که اینجا نشستن تبریک میگم به اعتبار وجود همچین مادران عزیز و محترم که برایشون ولیزا مهمه و ثانیاً به مدرسه که واقعا اولیاء همراهی رو دارن و واقعا اینجا داره که از این بستر خیلی حد برسل استفاده رو کرد. حالا بگیم برای چی ما خدمت شما هستیم؟ از شمد که خلاصه ماجرا از این قراره که ما یه اصولی داریم در تربیت و یه اصولی داریم در سلامت. اینا یه جاهایی به هم میرسن، یکی بدون دیگری اون یکی رو محقق نمی کنه. یکی از اون تقاطع‌های مهم این وضعیه بحث تغذیه است، خصوصا تغذیه آزادایی که الان اینجا تشکیل دادن که به نوعی در ابتدای جاده نوجوانی قرار گرفت. درسته؟ من فقط به بچه هایی رو بگم که یه ذره خلاصه تو دلشون خالی کنن از این وقت، یه ذره امیدوارشون کنم که جایی که شما قرار گرفتید به لحاظ سن و سال یکی از سه برهه اساسی زندگی شماست. هر کی گفت اولیش تیه؟ این آقا درست گفت ماشاءالله. دوره جنینی، همه شما یه دوره بسیار حساسی رو گذروندید به نام دوره جنینی. شما یه سلول بودید، یه سلول در عرض 9 ماه شدید یه آدم، یه سلول در عرض 9 ماه شدید یه آدم. بسیار بسیار تغییر شگرفی است. شاید بخوایم بگیم که شگفت‌انگیزترین پدیده در تاریخ علوم زیستی چیست، همین پدیده است. یعنی این که یک سلول تبدیل میشه به یک انسان کامل با تمام جزئیات. ببینید سرعت چقدر زیاده، سرعت تغییرات چقدر بالاست. شما اون دوره رو الحمدلله همتون به خیر خوشی رد کردین. حالا بخش عمدش هم مرهون همین مادرایی هستین که کنارتون نشستن که تو اون دوره با رعایت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ای که از شما کردن باعث شدن که شما الحمدلله سالم به دنیا اومدین. دوره دوم که یه بله نفه کودکی یعنی چی؟ بله؟ خوبسالی یعنی چی؟ تولد کیه؟ نه ماهگی؟ دوره دوم البته درست میگی، ولی یه دوره داریم در چرخه حیات بهش میگن دوره کودکی ابتدایی، Early Childhood Development ECD. اونایی که خیلی دوست دارن برن مطلب علمی بخونن با این عنوان میتونن دنبالش بگردن. 5 سال اول زندگیه. به اذعان بسیاری از متخصصین علوم زیستی و علوم رفتاری و روانشناسی 5 سال اول زندگی مهمترین برهه در شکلگیری شخصیت، رفتار و تمام شاکله انسانی یه انسانه. 5 سال اول. یه چشمش فقط براتون بگم علتش اینه که تقریبا سرعت رشد مغز در این 5 سال از همه ایام دیگر حیات بیشتره. یعنی مغز شما 5 سال اول خیلی خیلی رشد اساسی داشته. خب سومین برهه که الان شما دقیقه درش وایستدین چیه؟ خب دوره نوجوانی باز یکی از این دوره های خیلی مهمه. بازم علتش معلومه. ببینید تو اون دوتا دوره اول من گفتم که علت اهمیتشون سرعت تغییراته. دو دوره نوجوانی هم شما این تجربه میکنید، سرعت تغییرات در شما بسیار بالا. مادرها دقت کنن سرعت تغییرات در بچه هاشون تو این دوره خیلی زیاده، طوری که یک دوره 3-4 ساله این آقازادهی که کنار شما نشسته از حالت کودکی تبدیل میشه به یک مرد تو دوره 3-4 ساله. پس خیلی تغییرات شدیده. این تغییرات شدید یه سری ملزومات خاص خودش هم داره. از مهمترین این ملزومات تأمین ملات این بزرگ شدن هست دیگه. درسته؟ از آقایون که اینجا نشستن کسی هست فتوسنتز کنه؟ فتوسنتز مثلا سبز نیستی تو؟ همینجوری پیش اومد. پس عادتا بعیده کسی از به فتوسنتز کنه، کسی مثلا کاکتوس و اینجوری نمیدونه، همه آدم هم. لذا ما برای تامین انرژی وابسته به غذاییم، یعنی باید تغذیه کنیم، درسته؟ یکی از مهمترین ملزومات در رشد، چه رشد جسمانی، چه رشد شناختی، رشد رفتاری، روانی، اجتماعی، بحث تغذیه است. تو پرانتز بگم، حالا مادرها بیشتر توجه بکنن، ما حتی توی آموزه‌های طب سنتی هم داریم این قضیه رو. ما یه سته ضروریه داریم، یعنی یه شش مؤلفه ضروری برای سلامت. اولیش تغذیه است، یعنی بسیار مهمه. تغذیه روی روش شناختی خیلی تاثیر میذاره. حالا در ادامه بحث خدمتتون عرض میکنم. از اون برام هستا، یعنی خیلی از ملاحظات تربیتی و رفتاری رو تغذیه تاثیر میذارن. این دو تا لازم و ملزوم هم دیگه، یعنی جاهای مهم تداخل داره. امروز میخوایم این جنبه رو یه ذره بحث بکنیم، با هم بریم جلو، یه سری پیام‌هایی رو از مادرها به بچه‌ها بگیم، یه سری پیام‌هایی رو از بچه‌ها از زبان بچه‌ها به مادرها بگیم، تا اینکه خلاصه یه ذره با این قضیه بیشتر آشنا بشیم. به نظرم میاد دیگه مدرسه با این اقدام که مادرها رو با آزاده‌ها با هم دیگه کنار هم نشونده، احتمالاً دیگه داره حجت رو تمام میکنه که آقا بعد از این دیگه کسی به بهانه مسائل تغذیه و این حرفا نباید مشکل تحصیلی و تربیتی و یادگیری داشته باشه، درسته؟ خب حالا این چند مورد رو با هم دیگه یه مروری بکنیم. چند تا مورد از موارد واقعی است که حالا یه جاهای پیش من مراجعه کردن و من اینا رو آوردم که تغییر ذهنی بشه. آقا مرتضی کیه؟ آقا مرتضی دانش آموز کلاس سوم راهنمایی. البته اون موقعی که سوم راهنمایی داشتیم ها، مال 2 سال پیشه، خیلی در درس ها کوشاست، میگه نمیدونم چرا سر جلسات امتحان مخم کلید میکنه. کیا مخشون کلید میکنه سر جلسه امتحان؟ تجربه اون تیا، این آقا اون و خب علی آقا دانش آموز هفتم از خستگی در کلاس ها شکایت دارد، ذکر میکنه که برای رفع خستگی همه زنگای تفریح میره کیک و ساندویچ میخوره، اما برعکس خسته تر میشه. کسی تو بچه ها هست این حالا تجربه کرده باشه؟ خب یه نفر خوبه، دو نفر. حالا یه ذره رو درواسیتون کم بشه احتمالا زیاد میشین. حسین آقا دانش آموزی کلاس اول دبیرستانه، وزنش 105 کیلوه، اخیراً برای کنترل وزن تحت رژیم درمانی قرار گرفته. خانواده از خسته بودن دائمی او شاکی هستن. خود به اون نیز از این وضعیت کلافه شده. اینم یه مورد دیگه از این آزادارا که پیش من اومد. البته اسم مستعار آقا صادق دانش آموز سوم راهنمایی عموماً صبح ها 1-2 ساعت اول مدرسه خواب‌آلوده و خسته است. چندی مارن ساعت اول بعد از ظهر با دل درد از کلاس خارج شده. بریم جلو. خب این چند تا مورد تو ذهنتون باشه، بعد قاعدتا تو بحثمون جواب اینا رو بهش میرسیم که چجوری باید جواب بدیم. من پیشا پیشم اولا عذرخواهی کنم از احیانا همکاران و اساتید گروه پزشکی که در جمع ما حضور دارن و زیاد عرایض بنده رو قطعا میبخشن. خب بریم سراغ اصل بحث. یه سوال مهمی که من خودم جوابشو دادم البته یه بخشیشو اینه که از بچه ها میپرسن مثلا ما چرا غذا میخوریم؟ غذا خوردن ما به چه دلیلیه؟ حتما تو علوم خوندی ما دو جور موجود رو زمین داریم. یه سری ها رو بهشون میگن موجودات تولید کننده، اونایی که چیکار میکنن؟ یعنی فتوسنتز میکنن، درسته؟ یعنی خودشون میتونن از انرژی نور خورشید مستقیم استفاده کنن. یه گیاه زیر نور خورشید میتونه قند تولید کنه، اما ماها گشنمون باشه زیر نور خورشید سه شب و روزم بخوابیم سیر نمیشیم. چرا؟ به خاطر اینکه از انرژی نور خورشید مستقیم نمیتونیم استفاده کنیم. حتما باید از انرژی که گیاه برای ما فراهم کرده استفاده کنیم، یعنی از محصولاتی که به عنوان غذا میخوریم. پس اولین هدف غذا خوردن اینه که باید انرژی تامین کنیم دیگه. شما در طول روز راه میرید، ورزش ورزه میکنید، درس میخونید، احیانا خدای نکرده البته ذره بالاخره تو وایبر و ویچت و اینا انگشتا انرژی میخوام بخواین شما فعال باشین. لذا انرژی یکی از مهمترین اهداف تغذیه است، تامین انرژی. اما یادمون باشه بچه‌ها، فقط ما از غذا انتظار انرژی نداریم، بلکه به خاطر همون چیزی که اولش گفتم، شما در سن رشدی این سازه تشکیلات بدن شما برای اینکه 5 سانت بلند بشه باید بهش ملات برسه، درسته؟ ملات میخواد دیگه. پس ملات هم یکی از اهدافی است که ما از تغذیه انتظار داریم. اینجا تو پرانتز من یه چیزی بگم، خصوصا بچه‌ها گوششون خیلی تیز باشه، یواشکی هم شاید بگم بهتر باشه، البته حالا مامانا نشنون خیلی. یه سری چیزایی که ماها می‌خوریم برای ما فقط جنبه انرژی زایی دارن، اصلا برای ما مواد لازم فراهم نمی‌کنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما از اینا می‌خورین سیر میشید، پر پر انرژی توپ، ولی هیچ وقت مواد لازم برای شما فراهم نمی‌کنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آقایون درسته؟ چون انرژی زیادی تو بدن ما که نمیمونه که تبدیل میشه به بافت چربی. درسته؟ خیلی دیدن؟ و چاق میشیم ولی مواد لازم برای رشدمون در دسترسمون نیست. لذا رشدمون، رشد قدیمون، رشد ذهنیمون ممکنه که به خوبی انجام نشه. از این دست مواد کسی میدونه چیه؟ چیپس، پوپکس، های بلستر، چیپس و پفک و شکلات و از این چیزا از همین دسته. اگه زیاد بخوریم فقط انرژی تامین میشه، مواد لازم برای ما تامین نمیشه. حالا سوال بعدی اینه، ما فهمیدیم آقا درسته ما انرژی میخوایم، چقدر انرژی میخوایم در روز؟ ببینید بچه‌ها، این که چقدر ما انرژی میخوایم به چند تا عامل بستگی داره. یکی این که اولا ما پسریم، با دخترای طرف فرق میکنه. ثانیا سنمون مثلا حدود 12 13 ساله، درسته با یه آدم 20 ساله فرق میکنه، پس سنم توش موثره. بعد مثلا آقای با آقا، خب این دوتا توده با هم دیگه به لحاظ تامین انرژی متفاوتن. یعنی که جسته در این که چقدر انرژی نیاز داریم با هم دیگه تفاوت میکنه. شروین ممکنه در روز مثلا فرض کنید که به مقیاس اون واحد مثلا 2500 واحد انرژی نیاز داره، پارسا مثلا 1700 اکفت نیاز داره. درسته؟ پس اگر پارسا به اندازه شروین غذا بخوره چی میشه؟ میشه همون قدی. شروین به اندازه پارسا غذا بخوره گشنش میمونه، چون جستش بزرگتره، نباید به این اندازه بخوره، باید بیشتر بخوره. لذا میزان انرژی ما به اینا بستگی داره. حتی یه نکته دیگه هم بستگی داره، این که شما آدم پر جنب و جوشی باشید یا نباشید. یکی از شماها زنگ تفریح میره تو حیات بازی میکنه، ورجورجه میکنه، باشگاه میره، حسابی خلاصه ورزشکار. یه نفرم آویزون زنگ تفریح سر کلاس شورت میزنه، خلاصه بعد از ظهر همینجوری میفته توی سرویس، میخوابه تا خونه. تو خونم تنها فعالیت فیزیکیش اینه که مثلا پا میشه احیانا میره دستشویی رو برمیگرده، تنها فعالیتش اینه. خب این دو تا آدم به لحاظ انرژی با هم متفاوتن. حالا اینجا یه نکته خیلی مهم مامانا بشنون، بچه‌های ما بیشتر روزای مدرسه خوب غذا میخورن یا روزای تعطیل؟ یعنی جمعه ها معمولا صبحونه مفصله، نهار دور همی، خلاصه آبگوشت رو به تن میزنیم و شام هم دیگه مهمون خاله و از این حرفا، و بالاخره بچه هم یه روز تعطیل خونه است و حسابی بهش میرسیم و اینا. این روز تعطیل. حالا بچه ها روز تعطیل فعالتره یه روز کاری؟ روزه تعطیل بچه ها فعالترن مثلا، ولی واقعا پای اینترنت فعالترن البته، ولی فعالیت فیزیکیشون کمتره. این قضیه تناقضه، یه دقیقه رفتاریه که ماها به اشتباه این کار رو میکنیم. روز تعطیل که فعالیت کمتره باید تامین انرژی، یعنی دریافت انرژی کمتر باشه، حالا که معمولا ماها برعکس عمل میکنیم. نتیجه این میشه که خب انرژی زیادی میشه بافت چربی و بروز چاقی تو بچه ها. خب حالا من ممکنه که شما بفرمایید که چقدر انرژی ما لازم داریم. سرانگشتی 1800 تا 2300 واحد. من عرض بکنم خدمت شما، حالا بچه ها ممکنه که خیلی این کالوری رو باهاش آشنا نباشن، ولی واحد انرژیه، کالوری بزرگ واحد انرژی. همینجوری بخواید حساب بکنی به ازای هر کیلوگرم وزنتون بچه ها ضرب در 55 بکنید میزان کالوریتون میرسه. پارسا چند کیلویی؟ 42 کیلو. بگو 40 کیلو. حالا 55 کیلو، این حدود 2200 واحد انرژی نیازه. برای اینکه بدونی 2200 واحد یعنی چی، اینجوری حساب کن که یه دونه بشقاب پلو مثلا به اندازه که مامان برات درست میکنه، این چیزی حدود 600 کالوری برای تو انرژی داره. درسته؟ یعنی مثلا 600 کالوری پلو با یه خورشی که روش میخوری میشه حدود 1000، حدود 800 تا 1000 کالوری انرژی. خب خدمت شما عرض شد که مثلا شام هم فرض کن کوکو سیب زمینی مامان برات درست میکنه، سه چهار برش میخوری با یه ذره نون، اینم میشه حدود 700 کالری. شو چقدر؟ 1700. صبحونه هم اگه بخوری که نمیدونم میخوری یا نه، یه نون پنیر معمولی یا چیزی حدود 500 کالری هم داره، میشه چقدر؟ میشه 2200. یعنی میزان انرژی مورد نیاز تو با یه صبحونه و با یه نهار و با یه شام همین. حالا چیزای اضافه دیگه‌ای که بخوری میشه چی؟ میشه اون چیزای اضافه‌ای که تبدیل بشه به چربی. مثلا ممکنه بری توی بستنی بخوری، بستنی میشه حدود 200 کالری انرژی زیادی. ممکنه بری یه دونه نوشابه بخوری، مثلا دلستر بخوری. دلستر حدود 33 گرم هر یه دونه بطریش قند داره. 33 گرم چیزی حدود 134 کالری انرژی میشه. درسته؟ حالا حسابشو بکن، مثلا پارسا نامی که 2200 میخواد همین خورده ها رو جمع کنه، یهو میبینه 5000 کالری داره انرژی دریافت میکنه. درسته؟ پس بچه‌ها میتونن اینجوری خودشون حساب کنن که چقدر انرژی در طول روز نیاز دارن. حالا اگر بیشتر از نیاز غذا بخوریم چی میشه؟ گفتیم مواد غذایی مازاد در بدن تجمع پیدا میکنه، ممکنه که اختلالات متعدد ایجاد کنه، مثل این آقایی که مختصری خلاصه ظاهرا اضافه وزن داره. اینم برای بچه‌ها، پرخوری و تیزهوشی با هم گیر نمیآیند. حالا براتون میگم چرا جلوتر این روایت رو اثبات علمی میکنیم که یعنی چی. خب حالا سوال بعدی که بچه‌ها ممکنه بپرسن که آقا ما چی بخوریم؟ حالا انرژی رو فهمیدیم، انرژی میخوایم برای اینکه رشد بکنیم، برای اینکه حرکت بکنیم، فعالیت بکنیم، انرژی هم فهمیدیم. چقدر میخوایم؟ مثلا بر وزنمون بستگی داره، وزنمون رو ضرب در یه عددی بکنیم تقریبا حدود انرژی روزانه‌مون به دست میاد. حالا سوال میکنید آقا چی بخوریم که این حرفایی که شما زدید محقق بشه، یعنی هم انرژیمون رو بگیریم هم مواد مورد نیاز بدنمون تامین بشه. درسته؟ بعد میخوایم اینو بگیم، درسته؟ میخوایم ببینیم چی باید بخوریم. خب برای اینکه بفهمیم چی میخوایم بخوریم، ما میایم همه غذاها رو، همه غذاهایی که در کره زمین هست، تقسیم میکنیم به 4 دسته اصلی مواد غذایی. یعنی شما اگر که هر غذایی که مثلا فرض کنید فسنجون و کرفس و مثلا چه میدونم اشکنه و میرزا قاسمی و پیتزا و دیگه پاستا و از این حرفا، همه رو شما در نظر بگیرید، بیایید اینا رو با یک نگاه مثلا شیمیایی تقسیم بکنیم، تاش میرسیم به این که همه غذاها میتونیم در 4 دسته طبقه بندیشون کنیم، 4 دسته مواد غذایی اصلی. درسته؟ این مواد مثل چی؟ اولی چیه؟ از همه مهمتر پروتئینه. پروتئین. خب من میخوام یه ذره از مادرها کمک بگیرم، بعضن بعضی از اینا رو خلاصه به ما بگن، بقیه بچه هم بشنون، برای همه مصاحبه میکنم. یهو بلنگو مجرتون زحمت میکشین خلاصه کمک بفرمایید. خب سرکار خانم، من شما رو سوال کنم، به نظر شما مهمترین منبع پروتئین چیه؟
گوشت ها، تخم
مرغ، گیاهی شارچ، مرغ، گیاهی خیلی دیگه،
کلیا،
گفتن دیگه کلیا چون دیگه گوش، مرغ، تخم مرغ، گروه گوشت دیگه، حالا گوشت سفید، گوشت قرمز و سویا و شیرم گفتن. فکر کنید سرکار خانم چقدر بچه های ما به پروتئین در طول روز نیاز دارن؟ حدودا
الان شما برای آقازاده شما ولی ایشون میخواید مثلا دوروی غذا درست کنید،
چقدر در نظر میگیرید که ایشون باید پروتئین بخوره؟ 100 گرم. نظر دیگه کسی داره چقدر پروتئین آقازاده ها نیاز دارن؟ بچه ها چقدر میخواد؟ چقدر مطالبه میکنن بچه ها؟ چقدر میطلبه؟
1 کیلو.
قیمت گوشت مرغ دستش نیست. خب ببینید بچه ها چیزی حدود 45 تا 55 گرم بسته به جسته شون نیاز روزشون به پروتئینه. 45 گرم، 55 گرم، یه همچین رنج تقریبا تغییرات پروتئینه. حالا من از مادرها سوال کنم، سرکار خانم شما بفرمایید 45 گرم پروتئین پشت هر گوشت پیدا میشه؟ آقازاده شون بگه گوشت غیر از پروتئین چیا دیگه داره؟ مثلا گوشت کردم، گوشت گوسفند همش یه پروتئین نیست که، دیگه چی داره؟ چربی هم داره، دیگه چی داره؟ آب؟ آب؟ آهنه حالا جای خودش. پس همه گوشتی که میخوریم پروتئین نیست. تقریبا چیز حدود نصف وزن گوشت پروتئین، شاید هم کمتر بوده 42-43%. لذا مثلا 45 گرم پروتئین خالص، یعنی حدود مثلا همون 100 گرم که سرکار خانم همونجوری انداختن گرفت. خب حالا سوال بعدی اینو راست میگید اینو جواب بدین، شما وقتی خورش درست میکنید، خورش قیمه، چند نفر خانوادتون؟ 4 نفر. چند گرم گوشت میریزیم توش؟ نیم کیلو. چقدر؟ نفری چقدر سرانه رو؟ 100 تا سرانه رو میگرم سرانه رو ما بیه مزرش رو مهمونی. حالا اون رو بهش میرسیم. سرانه حساب بکنی تقریبا توی یه وعده غذایی توی خورش چیزی حدود 60 گرم سرانه هر یه نفر. مثلا این آشپزخونه که غذا درست میکنن به ازای هر یه نفر سرانه شون چیزی حدود 60 گرم به ازای هر نفره. درسته؟ یعنی همینجوری مثلا یه وعده مثلا خورش قرمه سبزی و خورش قیمه چیزی حدود 30 گرم از این 45 گرم رو فراهم میکنه. حالا این که فهم بودیم بجرد خاطر افتاده، ما یک برای برنامه رفته بودیم زابل، یه مدرسه می دارم که برنامه داشت من که اونجا یکی دوش هم مهمون شنوندیم، من یاد اون خاطر افتادم، خورش قرمه سبزی که مثلا یه شامی برای ما آوردن خورش گوشت بود، یه ذره رو داخلش مثلا لوبیا و سبزی هم بود،
یعنی اینجوری بگیم بهتره، خیلی مفصل توی خورشاشون گوش اصلا خیلی جالبه. و قیمت گوش مثلا دو سه ساعت پیش شما اونجا بود، قیمت گوش مثلا یک چهارم قیمت گوش که تهران بود، مثلا موقع کیلو 13 تومان اینجا بود، اونجا مثلا کیلو 4-5 تومان بود. دامون خیلی زیاده و به شدت مثلا طعم غذایشون اینجوری بود که غذای بدون گوش نمیذارن. مثلا توی آبگوشتشون میگفتن مثلا یک کیلو گوش باید باشه، اگر نه میگن که مثلا خانواده بدبختی چاره است که میخوره. اینجوری بود. ولی حالا ما چون اونجوری نیستیم، لذا این میانگین مورد نیاز بچه هاست. اون میده 45 گرم در بلاوهش هم فرمودن ماهی، گوش، تخمومرغ، شیر، فرورده هاش، حبوبات، مهمتره منابع پروتئین. یه سوال بازم از بعضی از مادران هم سوال کنم که پروتئین حیوانی و گیاهی جمعه فرقش چیه؟ یه فرقش اینه چون خون حیوانی این گیاهی ولی فرق پروتئین گیاهی و حیوانی شما بفرمایید. گیاهی جذبش کمتره. آها خب شما بگو. کلسترول هم داره. حالا ما پروتئینش رو می‌خوام بگیم، گوشت نمی‌گیم.
آقا آهنش میشه،
آهنش میشه، اون رو تو آهن صحبت. حالا من خودم بگم چون خیلی وقت نداریم، در مورد کیفیت پروتئین چی رو شنیدین؟ کیفیت پروتئین بچه‌ها بعد از اینو بگن که زیر واحدهای پروتئین چیه بچه‌ها؟ اسیدهای آمینه. بچه‌ها رو بگم مامانا بودن گفتن مولکول پروتئین یه سری زیر واحد داره. حالا من بیشتر برای مامانا بگم، بعد نسخه دانش آموزیش هم بگم. پروتئین زیر واحدهایی داره به نام اسید آمینه. ما 20 نوع اسید آمینه داریم که باهاش پروتئین می‌سازیم. از این 20 نوع اسید آمینه 10 تا شما خودمون میتونیم بسازیم، یعنی تو بدنمون میتونیم این 10 نوع رو بسازیم. 10 تاش تو بدن ما قابل ساختن نیست، باید وارد بدن ما بشه با تغذیه. پروتئین ها بسته به این که چقدر از این 10 تا اسید آمینه ضروری رو داشته باشن با هم متفاوته. مثلا فرض فرمایید پروتئین تخم مرغ میگن کیفیتش 10، یعنی همه انواع اسید آمینه های ضروری برای ما داره. بعدش پروتئین گوشته، بعدش شیره، مثلا شیر گوشت خشته کیفیتش. پروتئین های گیاهی کیفیتشون خیلی بالا نیست. بهترین کیفیت تو پروتئین گیاهی سویا داره، حدود مثلا 6-7 کیفیت پروتئین میشه. لذا اونایی که برای مادران میگن، اونایی که ویژیتاریان هن داریم، گیاهخوار هن نداریم، مطمئن هم اگه نداریم من این جوکیشو بگم نداریم؟ طرف گفت که رفتم بابام گفتم میخوام گیاهخوار بشم، گفت خیلی خوبه پسرم، چی تز بز کمتره مگه؟ بعضی رژیم گیاهخواری میگیرن، اونایی که رژیم گیاهخواری دارن حواسشون باشه اگر که از طریق مکمل‌ها یا روش‌های دیگه این اسیدهای آمینه اساسی رو نگیرن ممکنه درجات سوء تغذیه پروتئین پیدا کنن. حالا بعضن متأسفانه این رژیم رو به بچه‌ها هم توصیه می‌کنم، بچه‌ها در سنین رشد و نوجوانی به این شما به صلاحشون نیست. رژیم گیاهخواری به صلاح نیست، گیاهخواری کامل حالا اونایی که درجاتی رعایت می‌کنن بحثش جداست. خب این از داستان پروتئین. دسته بعدی مواد غذایی کربوهیدرات یا همون قندها هستن. ماجبه چقدر در روز کربوهیدرات لازم می داره؟
نمیدونم.
یه جوری مثال کنم. چند کیلو بودی شربین؟ دو دسته. دو دسته که داره که نهار خورده نشه یا خورده نشه. مثلا چه کیلو مثلا با اون فرمولی که ما گفتیم حدود مثلا 3200 کالری، 3200 کالری میزان انرژی مورد نیاز شربینه. حدود نصف این چقدر؟ نصف 3200 چقدر؟ 1600 کالری. 1600 کالری شربین باید از طریق کربوهیدرات یا قند تامین بشه، با احتساب این که هر یک گرم قند 4 کالری انرژی تولید میکنه. پس 1600 کالری میشه چند گرم قند؟ حدود 400 گرم کربوهیدرات. درسته؟ حدود 400 گرم کربوهیدرات. حدود 400 گرم کربوهیدرات میشه 1600 کالری. 1600 کالری میشه نصف کالری مورد شربین. یعنی بچه‌ها نصف کالریشون تقریبا باید با کربوهیدرات تامین. اونایی که خیلی حلبوله میخورن، ای کسانی که خیلی حلبوله میخورین، حلبوله نخورید. یعنی اگر این میزان بیشتر بشه تبدیل میشه به اون حالتی که مواد لازم در دستتون نیست، چون همه انرژیتون دارید از قند تامین میکنید. این اصلا درست نیست. خب سوال بعدی، صاحب خانم شما بفرمایید که شما یه بشقاب پلوکی درست میکنید چند گرم توش برنج داره؟ صد تا 150 گرم. درسته. این بستگی به حالا شکم بچه ها بدی حدود 100 تا 150 گرم. پروتئینش سرانه حساب کنید 150 گرمه. 150 گرم برنج خشکه، درسته؟ که از این میزان تقریبا حدود 70% 80%ش ماده است، یه حدود مثلا 20%ش هم آبه. حالا تو اون میزان هم چیزی حدود 60%ش در مجموع میشه کربوهیدرات. یعنی 150 گرم حدود 90 گرمش کربوهیدراته. 90 گرم کربوهیدرات 360-70 کالوری تقریبا کربوهیدرات.
خب منابع عمده کربوهیدرات نون و برنج. تو ما ایرانی ها نون و برنج منبع عمده کربوهیدرات.
یه نکته بگم همینجور تو پرانتز رد بشم، حالا مفصل هم چون شده جلسه که با مادرم داشتیم عرض میکنن و اونم این که بچه ها اینو از من بشنوید چون خیلی مهمه، و اونم این که ما قندها رو دو گروه بتونیم تقسیم کنیم. یه سری قندا وقتی شما میخورید خیلی زود میرن توی خون شما، یه سری قندا طول میکشه برن توی خون شما. این که قند بلافاصله وارد جریان خون ما بشه خیلی خوب نیست، به اون قندا میگم قندای ساده. حالا چراش یه ذره سخته، برای همین ازش میگذرم، فقط شما از من بپذیرید اون قندایی که خیلی زود قند خون شما رو میبرن بالا خیلی نباید مصرف بشن، بهش میگم قندای ساده. مثل چی؟ مثل قند شکر معمولی، مثل همه این نوشیدنی‌های مصنوعی که شما میرید میخورید، مثلا رانی، مثلا ساندیس، ماوشعی، این حالا شربت‌هایی که خون رو درست می‌کنن نه، ولی شربت‌های مصنوعی، اینا همه‌شون قندای ساده دارن. یادتون اون علی آقای که اولش گفتم که زنگای تفریح میره که یک ساندیس می‌خوره ولی بازم سر کلاس همیشه میگه خستم، برعکس خسته میشم. یادتون اومد اون مورد رو؟ کیک و ساندیس قندشون قند ساده است، یعنی برای بچه‌ها خیلی خوب نیست، خصوصا زنگای تفریح بچه‌ها از این مواد بخورید، اینا برعکس باعث میشه اینکه شما احساس خستگی بیشتر بکنید. برای همین توصیه نمیشه که شما زنگ تفریح از اینا برید بخورید. از اون بعد چی توصیه میشه برای زنگای تفریح؟ مثلا شما خرسی بخورید زنه سرحال بیایید. میوه ها خیلی خوبه، خورما باز خیلی خوبه، یه لقمه مثلا پنیر کوچولو از خونه بیارید بخورید خیلی خوبه، یه مش مثلا آجیل، گردو، بادوم، پسته، اینا خیلی خوبه، چون یه سری املاح و نظم غذایی دیگه برای شما تامین میکنن، درسته؟ اینا برای زمین تفریح خیلی بهتر از کیک و ساندیس و یا مثلا شما میرین بستنی میخورید، یا فرض کنید از این بیسکویت های بیفر هم باز همینجور، اونا قندشون قندای خوبی نیست. از این هم بگذاریم، میریم سراغ گروه بعدی مواد غذایی که چربی ها هستن. خب چربی ها حالا میزانشون تقریبا همون قدیه که شما در یک غذای معمول میخورید، یعنی همون میزان روغنی که برای پخت غذا استفاده میشه، یا همون چربی که مثلا شما گوشت که میخورید، توی گوشت غیر از پروتئین چربی هم هست، همون میزان تقریبا میزان مورد نیاز چربی شما رو فراهم میکنه. حالا بعضی از بچه‌ها ممکنه بپرسن که آقا این که همش میگه چربی بده، نخورید نخورید، پس چرا میگیم بخورید؟ من میگم که اون چیزی که میگن نخورید چربی خیلی زیادیه، در حالی که یک میزان متعادل از چربی رو شما اتفاقا خیلی لازم دارید. میگید من باعث اینکه دو تا استاد دیگه بهتون میگم، درسته؟ حالا منابعش هم برای مادرها زرده تخم مرغ، شیر، چربی گوشت، نارگیل، آجیل، مغزهای گیاهی مثل پسته و بادوم و روغن‌های گیاهی که عمدتاً تو خونه‌ها استفاده میشه، روغن کلزه، روغن آفتاب گردون یا روغن زیتون، بعضی خانواده‌ها روغن کنجد استفاده می‌کنن، اینا همه‌شون منابع خوب چربی هستن. یه گروه دیگه مواد غذایی ویتامین‌ها و مواد معدنی. اینو هم برای بچه ها بگم که بچه ها ویتامین ها و مواد معدنی تو بدن ما مستقیم برای ما تولید انرژی نمیدونه. میدونی یعنی چی؟ یعنی این که شما گشنه‌تون میشه ببرن به سرم مست کنن 3 لیتر به ویتامین سه بزنن، شما ذره احساس سیری، چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ویتامین سی برای انرژی داری نیست که با قند خیلی فرق میکنه، با چربی و پروتئین خیلی فرق میکنه. پس اینا به چه درد میخورن؟ اینا معمولا یه مولکولایی هستند که واکنش های بدن ما رو پیش میبرن، لذا وجودشون برای بدن ما بسیار بسیار لازمه. مقادیرشون خیلی کمه، در حد خیلی خیلی جزئی، خیلی خیلی جزئی. حالا یه سری نکات دیگه هستش که بعدا ما حالا خدمتتون عرض می‌کنم، مادرها رو یه وقتی با هم صحبت می‌کنیم. خب ویتامین معروف چیه؟ ویتامین من خیلی معروف ویتامین آ، ویتامین سه. ویتامین سه تو چی پیدا میشه؟
مرکبات،
مرکبات. به طور کلی هر میوه و سبزی تازه ویتامین سه توش، ولی بچه ها ویتامین سه خیلی ویتامین حساسیه، یعنی یه ذره بمونه از بین میره، خراب میشه. لذا میوه های مونده، میوه های خوش، این چیزا ویتامین سه توشون پیدا نمیشه. درسته؟ توی این گروه یه نکته خیلی مهمم که میخوام بهتون بگم برای بچه‌ها خیلی لازمه، یه ماده یه تو بدن به نام کلسیم. درسته؟ چی درسته؟ چند گفتم امروز که کلسیم یکی از این اجزایی که برای بدن ما خیلی لازمه، خصوصا برای بچه‌ها. بچه‌ها کلسیم برای رشد استخون‌ها بسیار بسیار لازمه. اگر کلسیم نباشه اصلا استخون شما رشد نمی‌کنه. لذا اونایی که دوست دارن رشدشون خوب باشه، قدشون بلند بشه، یادشون باشه حتما باید کلسیم خیلی بخورن. بهترین منبع کلسیم شیر و لبنیات به طور کلی. درسته؟ ولی شیر با یه ملاحظاتی، نه هر شیری. مثلا شیر کاکائو، شیر قهوه، شیر موز، شیر پسته، شیر حمید، شیر خیار، این چیزایی که شما مثلا می‌خورید، بچا هر چیزی که به شیر اضافه بشه جلوی جذب کلسیم شیر رو لذا اونایی که میخواین بدنتون خوب رشد بکنه و بلند بشه حتما باید شیر رو
خالی بخورید،
شیر خالی. حالا مادرها به اینم توجه بکنن که شیر پرچرب هم جذب کلسیمش کامل نیست، زیر 3 درصد باید چربیش باشه. درست شد؟ خیلی. بنابراین بچا اگر میخواهید که قدتون بلند بشه کلسیم نیاز دارید، کلسیم هم در شیر پیدا میشه، اما شیر که بهش چیز اضافه نشده باشه. حالا بعضی میگن پس آقا شیر کاکائو فایده نداره نخوریم. میگم که چرا بابا جون، شیر کاکائو هم خوبه، ولی اگر مثلا یه وقتی دست و پاتون رو بستن، مثلا فرض کنید که یه تفنگ هم گرفتن جلوتون، یه دونه دلستر گذاشتن، شیر کاکائو گذاشتن، گفتن یکیشو بخور یا میکشیمه، شما اونجا شیر کاکائو انتخاب کنید، چون از دلستر و اونجا های گازدار بسیار بسیار بهتره. ولی اگر شیر کاکائو بوده شیر معمولی، شما شیر معمولی بخورید. درسته؟ شیرهایی که به چیزی اضافه میشه جو جذب کلسیمش خیلی خوب. من رو مکمل این حرفا ان شاء الله یه درس بعدی که خودمون هستیم صحبت. خب بله بچه ها عرض میکنم خدمت شما، واحد لبنیات و شیر و لبنیاتشون رو تو جدول بهتون میگم چند وقت. یه بحثی رو میخوام به بچه ها بگم خیلی مهمه، و اونم که این حرفایی که ما در مورد تغذیه زدیم میخوام بهتون بگم که چجوری روی رشد مغز تاثیر میذاره، چجوری باعث میشه که شما قدرت ذهنی و یادگیریتون رشد بکنه. همین حرفایی که ما زدیم چی وجود داره با پروتئین تو چی و این حرفا، حالا ارتباطش رو با مغز ببینیم. مغز رو که میشناسید، آقای مغز از یه سری سلول‌های ساخته شده به نام نورون. سلول‌های عصبی رو میگن نورون. درسته؟ این هم شکل نورون هاست. نورون ها سلول‌های عصبی هستند که یه سری زایده‌های درازی هم دارن، بعد از طریق این زایده‌هاشون به هم ارتباط پیدا می‌کنن. دو تا سلول عصبی وقتی می‌خوان به هم دیگه پیام بدن، این پیام رسانیشون با مواد شیمیایی اتفاق می‌افته. یه مواد شیمیایی این سلول منتشر می‌کنه، به این سلول میرسه، پیامش به این منتقل میشه. بعد شما می‌بینید که مثلا پیام عصبی از کف پاتون رسید به مغزتون. چجوری؟ از طریق همین زائده‌های سلولی و این مواد شیمیایی که بهشون میگیم پیام رسان شیمیایی یا نوروترانسمیتر بهشون میگیم. خب حالا حجم عمده‌ای از مغز آب و چربی. توی مغز غیر از اینا هم پروتئین داریم، هم کربوهیدرات داریم، هم ریز مغذیات داریم، هم ویتامین داریم. یعنی همه این چیزایی که ما گفتیم توی مغز ما هم هست. اینا هم که گفتم نورون‌ها برای اینکه ارتباط برقرار کنن نوروترانسمیتر باید بسازن. بچه‌ها بیشتر نوروترانسمیتر جنسشون جنس پروتئینیه. برای همین اگر کسی کمبود پروتئین پیدا بکنه، این پیام رسان‌های شیمیایی مغزش هم خوب عمل نمی‌کنن. ارتباط نورون‌ها با هم دیگه خوب برقرار نمیشه و این ممکنه خلاصه روی عملکرد ذهنی ما تاثیر بذاره. تو پرانتز بچه‌ها دقت کنید که این عملیات‌های ذهنی که ما انجام میدیم، حافظه و این حرفا، همه‌شون یه سری مدار عصبی‌ان. یعنی چند تا سلول عصبی که با هم دیگه در ارتباطن با همین مواد شیمیایی. درسته؟ لذا هر چیزی که این ارتباطا رو ضعیف بکنه، مدارهای عصبی رو چیکار می‌کنه؟ ضعیف می‌کنه. مدار عصبی ضعیف بشه، مثلا یهو میشه که حافظه یه نفر خوب کار نمی‌کنه، قدرت یادگیریش خوب نیست. سر کلاس ریاضی خلاصه نگاه می‌کنه همه رو. درسته؟ دیگه جزئیاتش واردش نمی‌شن. خب چربی رو که بهتون گفتم وایسی چند تا اسلاید دیگه اینجاست. ببینید 60% وزن خشک مغز یعنی آب بذاریم کنار، از اون چیزی که باقی مونه 60%ش چربیه. مغز ما چربی توش زیاده. عمدتاً چربی های مغز از نوع غیر اشباع هستن. حالا غیر اشباع چیه؟ بچه‌ها بماند بعداً براتون فرصتی توضیح میدم. این چربی ها باعث میشن که پیام عصبی بهتر منتقل بشه. لذا اگر شما چربی نخورید به هر علتی یا چربی بد بخورید، خودشو کجا نشون میده توی مغز؟ اونجایی که باید پیام عصبی خوب منتقل بشه، خوب منتقل نمیشه. برای همین چربی تو رژیم غذایی ما باید باشه. بعضیا به اعتبار اینکه مثلا وزن بچه‌مون زیاده و داره چاق میشه و این حرفا، اولین کاری که میکنن چربی رو از رژیم غذایی چیکار میکنن؟ حذف. این توی بچه‌ها کار درستی نیست. مگر موارد خاص و استثنایی که باید به موردش صحبت کرد. ولی همینجوری چربی یکی از اجزای مهم رژیم غذایی بچه‌ها هست. از رژیم غذایی نباید حذف بشه. دقت بکنیم. آدم می‌بینه بیرون توی رژیم درمانی که می‌کنن تو بچه‌ها این کارو می‌کنن که خیلی کار درستی نیست. از این چربی‌های خیلی خوبی که برای مغز خیلی فایده داره، یه اصلی چرب خیلی معروفیه، امگا 3. یکی صحبت از ماهی کرد. درست گفت. بهترین منبع امگا 3 روغن ماهیه. تو آجیل هم هست، دانه‌های روغنی. آجیل یعنی همون مثلا فرض کنید که فندق و پسته و بادوم و اینا توشون امگا 3 پیدا میشه و خیلی هم خوبه. امگا 6 هم بازی که از این هست. پس دو تا چربی خیلی خوب برای کارکرد خوب مغز، امگا 3 و امگا 6. اونایی که ماهی نمیخورید توجه فرمایید، بهترین منبع امگا 3 و امگا 6 ماهیه. به کسانی که ماهی نمیخورید از این به بعد بخورید، چون برای مغزتون خیلی خوبه. قبلا البته میگفتن کله ماهی خیلی خوبه، درسته؟ الان البته میگن فسفر زیاد اونم خیلی خوبه، ولی حالا شما ماهی رو بخورید در حساب اون کلهش خدا بزرگه. حالا تو جلسات بعد. اما چربیای بعد، یه سری چربی ها هستن که برای مغز ما خوب نیستن. چیکار میکنن؟ شما اینو تصور کنید، میان خلاصه جلوی ارتباط برقرار کردن نورون ها رو با هم دیگه میگیرن، باعث میشن که نورون ها به خوبی با هم ارتباط برقرار نه. حتی این چربی ها میتونن جریان خون مغز رو هم چیکار کنن؟ کم کنن. درست شد؟ مثل چربی های اشباع، مثلا روغن جامد ها عمدتا از این دست میدن. این چربی هایی که برای تهیه مثلا چیپس و پفک و اینا استفاده میشه، نمونه اینا چربی هاشون چربی های اشباعه و اونا از این دسته چربی های بدن، لذا زیاد خوردنشون ممکنه که روی عملکرد ذهنی و مغزی ما تاثیر داشته باشه. لذا من به بچه ها توصیه میکنم که بچه ها بالا غیرتن حرفه‌ای پفک خور و چیپس خور نشید. حرفه‌ای میدونی یعنی چی؟ یعنی یه نفر مثلا نظم کنه روزی دو بعده مثلا چیپس بخوره، درسته؟ یعنی مثلا سه بعده بعد از نمازهای یومیه مثلا باید چیپس بخوره بخوره، مثلا این نظمشه. این یعنی که کسی که حالا یکی شوخیه، ولی حرفه‌ای کسی میره سراغ اینجور تنفلات خورده. حالا یه وقتی مثلا شما ماهی یه بار یه جا مثلا با رفیقتون هستید، مثلا یه بارم چیپس بخورید، خیلی اشکالی نداره، مادرا نشنون، ولی خیلی ایرادی نداره. ماهی یه بار اشکالا مثلا اردوی جایی رفتید، البته نبرید از این چیزها، ولی میخوام بگم مثلا یه وقتی پیش اومد بعدش نیاد مثلا بخواید چه میدونم گریه کنید که من چرا مثلا چیپس خوردم اشتباه کردم. ماهی یه بار شاید اشکال نشه، ولی اگر حرفه‌ای بشی حالا هفته‌ای دو سه بعد و این حرفاش میتونه خیلی خطرناک باشه. درسته؟ یکی این مورده، یکی هم در مورد غذاهای آماده‌ای که مواد نگهدارنده و افزودنی بهشون زدن. مثل چی؟ سوسیس و کالباس. سوسیس و کالباس و این جور دست مواد غذایی مشکل اساسیشون بچه‌ها همین افزودنی‌هاشون عمدتاً. بازم من همیشه اینو میگم مثلا شما چه می‌دونم یه بار پیش اومد، یه جا دعوت بودید، مثلا چه می‌دونم یه چیزی بهتون دادن توش کالباس داشت، بخورید، اشکال نداره، گشنه نمونید. ولی اینکه مثلا هر هفته دو سه بار سوسیس کالباس بخورید خیلی خوب نیست. علتش هم اینه که این مواد افزودنی تو بدن ما جمع میشن، بنزتشون به یه حدی برسه و بدن ما خیلی خطرناک بشه. درسته؟ لذا مکرر خوردنشون خیلی خیلی بده. درست شد؟ خب اما پروتئین گفتم بچه ها یه جزء مهمی که برای مغز ما خیلی لازمه پروتئین هستن. پروتئین ها اسید آمینه لازم و برای اینکه اون پیام رسان های شیمیایی درست بشن فراهم میکنن. یا اینکه ما تو مغزمون یه مولکولی داریم به نام سروتونین. خب این باعث میشه که فرد احساس سرحالی و خیلی سرزندگی بکنه، احساس نشاط بکنه. درسته؟ این سروتونین یه پیشسازی داره که اون پیشساز توی شیر پیدا میشه. لذا کسایی که شیر میخورن این ماده تو مغزشون چی میشه؟ زیاد میشه. بچه‌های با نشاط‌تری و و سرحالتری میشن اونایی که توی رژیم غذاییشون شیر روتین وجود داره، مثلا هر روز یک لیوان شیر رو میخورن. درست رو؟ یا مثلا فرض کنید دوپامین هم همینجور تو بادوم، توی موز، توی گوشت اینا وجود دارن، باعث میشن که فرد این شور و نشاطی داشته باشه. خب در مورد قند هم که مفصل بهتون گفتم، فقط بچه‌ها براتون بگم سلولای مغز ما فقط میتونن از قند استفاده کنن برای تامین انرژیشون، فقط از قند میتونن استفاده کنن. برای همین شما این تجربه شاید داشته باشید، وقتی که خیلی گشنه‌تونه، حالا مادرها مثلا این تجربه دارن، قبل از افطار ماه رمضان کاملا مغزیه تعطیل رسمیه، درسته؟ یعنی اصلا شما قابلیت بازاوری اطلاعاتتون رو از دست میدید، مثلا چیزی مطالعه نمیشه کرد، خیلی مثلا تمرکز اونم خیلی کم میشه. علتش اینه که قند خون افتاده، مغز ما فقط از قند استفاده میکنه، از چربی نمیتونه استفاده کنه برای انرژی زایی. لذا هر اتفاقی که باعث بشه قند خون بیاد پایین، باعث میشه سلولهای مغزی محروم بشن از انرژی و عملکردشون مناسب نباشه. حالا بچه‌ها دقت بفرمایید، قندهای بدی که بهتون گفتم این اشکال رو ایجاد میکنن. قندهای بد باعث میشن که این قندهای ساده باعث میشن قند خون بیاد پایین بعد از این مدت. قند خون که بیاد پایین سلولهای مغزی کار نمیکنن. مخم چیکار کرد؟ کلید کرد. اصطلاح مخ کلید کردن از اینجا در میاد، یعنی این که مخ آدم کار نمی کنه. یا به عبارت کامپیوتری ها هنگید، البته حالا هنگید هم اصطلاحی بود برای خودش. خب حالا من این جدول رو خدمت شما عرض میکنم. حالا سوال اینه که از این دستجات مواد غذایی تو چیا پیدا میشه و از هر کدومش چقدر باید خورد؟ این جدول مفصل شده توی جلسه که با مادرها داریم من توضیح میدم، فقط الان کلیاتش عرض میکنم که بچه‌ها اینو بشنون. همه مواد غذایی رو میان تو 6 گروه دسته‌بندی میکنن. میگن که برای اینکه کار راحت بشه با، میگن که برای اینکه شما مطمئن بشید همه مواد غذایی لازم رو دریافت کردید، هر روز باید از این 6 گروه غذایی یه ذره بخورید. این 6 گروه چیان؟ اولی شیر و لبنیات. چند بار در طول روز؟ 3 تا 4 نوبت. شیر و لبنیات یعنی چی؟ یعنی شیر کمچرب، پنیر کمچرب، ماست کمچرب. از هر کدوم چقدر؟ شیر 1 لیوان، پنیر کمچرب 35 گرم، ماست کمچرب 1 لیوان. پنیر 35 گرم میشه چقدر؟ نه بستگی نداره، یه قوطی کبریت یعنی که قبلا رفتن رژیم نمونی شدن. اصطلاح قوطی کبریت هم اونجا در میاد. کسی که اینقدر شیر و لبنیات بخوره، کلسیم مورد نیازش و اون ویتامین‌ها که باید از شیر و لبنیات بگیره براش فراهم است. درسته؟ بعضی میگن آقا مگه میشه اینقدر خورد؟ میگم آقا همین الان دارین می‌خورید. روزی لیوان که شیر می‌خورید، با ناهار و شامت هم که ماست می‌خورید، پنیر هم که صبحونه می‌خورید، خب فراهم میشه دیگه. مشکل اونایی دارن که این چیزا رو نمی‌خورن. گروه بعدی مواد غذایی میوه‌ها و سبزیجات. من ازش رد میشم فقط برای اینکه بشنوین جزئیاتشو بعداً انشالله. میوه و سبزیجات در حد رژیم متعادل، یعنی بچه‌ها روزی یه وعده باید میوه بخورن، بعد از اون که میان خونه به جای حلهوله میوه بخورن و این باعث میشه که ویتامین‌های مورد نیازشون در طول روز فراهم بشه. گروه بعدی فرآورده غلات. غلات یعنی همین نون و برنج معمولی که ما می‌خوریم، 4 نوبت یا بیشتر. گروه بعدی شیر و فرآورده‌های پروتئین، گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، 5 تا 7 نوبت، شکل‌های مختلفش و میزانش، چربی‌ها و روغن‌ها و حالا سایر موارد هم مثل کیک و بستنی و این حرفایی که بالاخره بچه‌ها اگر نخورن احساس می‌کنن که روزشون شب. بله؟ بعضی مواقع میشه خورد و شبم بشه. نخورد و شب بشه. خب من در مورد این جدول ان شاء الله جلسه آینده که خدمتتون هستیم مفصل‌تر صحبت می‌کنم که بر اساسش بشه برنامه‌ریزی کرد. اما یه چند تا توصیه مهم 1, 2, 3, 4 خدمت شما عرض بکنیم، خیلی هم فرصتمون باقی نمونده. انشالله این چند تا رو حالا تا الانم بچه‌ها اگر که گوش نمی‌کردید، این چند تا کلمه رو خلاصه به حق اون پفک‌هایی که تا حالا خوردین گوش بدین. مادرای محترم به این خیلی توجه کنن. انشالله ما سنت سفره‌گرایی رو باید احیا کنیم در خانواده‌ها و اینکه هممون انشالله بتونیم سر سفره بشینیم و غذا بخوریم. الان خلاصه این فرهنگ
فرهنگ سلف سرویسی تو خونه ها داره رسم میشه. صبحونه بالاخره هر کی بره صبحونه خودشو بخوره، ورداره بره گوشه بشینه بخوره، یا مثلا شام بچه‌ها باید زود بخورن که بخوابن، بعد پدرا میان. حالا سربستش این که خیلی خوبه که همه با هم دیگه سر سفره بشینیم و غذا بخوریم. ان شاءالله مادرها از این به بعد یه توجه ویژه‌ای به این داستان خواهند داشت. خود سفره نشستن خیلی خیلی کمک می‌کنه بچه‌ها اشتهاشون بیاد. من از طرف بچه‌هام قول میدم که سر سفره دیگه بعد غذایی نکنم، اینو نمیخورم اونو نمیخورم، دیگه گذشت، مال بچگی بود، بچه‌ها دیگه دارن بزرگ میشن.
یه توصیه من به بچه‌ها بکنم و علاوه بر مادرها، ببینید بهترین الگوی غذایی برای ماها اینه که سه وعده غذایی در طول روز بخورید، یعنی صبحانه و نهار و شام. بین اینا دو وعده، دو نوبت به عبارتی میان وعده، یه دونه بین صبحانه و نهار، یه دونه بین نهار و شام. حالا بچه‌ها چیکار می‌کنن؟ زنگ تفریح اول اشتودل احتمالاً، زنگ تفریح دوم کیک و شیرکاکائو، زنگ تفریح سوم مثلا چه می‌دونم بیسکویت و رانی، بعدش هم که نهار میخورن بعد میرن خونه احتمالاً مثلا یه چه میدونم یه چیزی میگیرن میبرن خونه، سوسیس و هات داگ و از این حرفا، بعد شام میخورن، بعد موقع خوابم میخوام بخورن، همش دارن چیکار میکنن؟ یعنی این فکت دیگه از پا میفته، بس که باید بازو بسته بشه، فکت سایده میشه به قول آقا، تجربه داره دیگه، تجربه است. ولی این الگو روی خوبی نیست بچه‌ها. بهترین الگو همینه که سه تا وعده اصلی، دو نوبت هم میان وعده بینش، و واقعا بینش چیز دیگه نباید خورد. توی آدمای موفق چه به لحاظ علمی چه به لحاظ ورزشی، اونایی که خلاصه پیگیری میکنن زندگی قهرمانا رو، به این نکته توجه بکنید. خیلی‌هاشون الگوی غذاییشون همینجوری بوده. یعنی واقعا آدم بعضیشون هم میبینه تو دانشگاه‌ها و بعضی سمینارهای این منوری که آدم میره، فول پروفسور فلان دانشگاه اینا، واقعا میگه قبل از ساعت صبح هر چی بهش تعارف بکنی میگه مثلا خیلی ممنون من ساعت 10 باید بخورم، حتی مثلا یه دونه چای با قند قبلش نمیخورن، اینقدر منظم مرتب برای وعده ها و میان وعده هاشون برنامه دارن. این الگو ان شاءالله تو بچهای ما هم ایجاد خواهد شد، حتما همینطوره. آره میدونم میشناسمتون. صبحانه بچه‌ها مفصل، من فقط بچه‌ها بگم که یه دونه کیک و چای شیرین معناش صبحانه نیست، صبحونه وعده غذایی کامله. نون پنیر و چای شیرین یا نون و کره و چه می‌دونم شکلات صبحانه و این حرفا، واقعا باید صبحونه خورد. از خواب پا میشید میخواید بیاد مدرسه، یه دونه مثلا به زور مثلا چه می‌دونم یه دونه شیرینی بخورید و یه دونه چای کاملی بخورید بیاید مدرسه، اون معناش صبحانه. صبحانه رو باید خیلی مفصل بخورید. خیلی از مطالعات اینو نشون دادن که صبحانه در رشد ذهنی و عملکرد شناختی بچه‌ها نقشش خیلی بارزه. خب گفتم بچه‌ها برای میان وعده میوه بسیار مناسبه. این که مثلا خیلی خوبه که رسم بشه ماها مثلا با خودمون یه دونه سیب بیاریم مدرسه، زنگ تفریح به جای مثلا حلول خوردن یه دونه سیب بخوریم، یه دونه پرتقال رو پوست بکنیم خیلی منظم و مرتب تو مدرسه، نخواهیم پوست بکنیم ناخونمون زیرش پاره بشه و نمیدونم خون بیاد از این حرفا، از خونه پوست کنده و مرتب و منظم آوردن خیلی راحت. یه نارنگی مثلا فرض کنید، میوه برای میان وعده خیلی خوبه، هم انرژی داره هم ویتامین داره، خیلی خیلی بهتون کمک میکنه. توصیه بعدی این که یه معاینه چشم برو، این زوده فکر کنم دیر نیست که تو میخونی. یه عادت بدی که بعضا ما داریم اینه بین قاشق آخر شام و شیرجه در رخت خواب کسری از ثانیه بیشتر طول نمیکشه. یعنی این تیلول عرضی که بعضی ها میکنن از سر سفره به رخت خواب واقعا جای تقدیل داره. بلا فاصله بعد از اینکه آخرین لقمه پایین نرفته به نظرم خوابم دارن میبینن بچه ها.
خیلی بده. علتش چیه؟ علت اینه بچه ها، فرایند گوارش، یعنی شما غذا میخورید باید جذب بشه دیگه چیزی که میخورید. این فرایند گوارش یه فرایند خیلی فعال تو بدن ماست. یعنی چی فعاله؟ یعنی همه بدن بسیج میشن برای اینکه این مواد از غذا جذب بشه. جریان خون منحرف میشه به سمت دستگاه گوارش، کلی اونجا گرم میشه، کلی فشار خون ما درصدی میره بالا برای اینکه خون رو تامین بکنه، مواد لازم از توی روده ها گرفته بشه، بره به جاهای مهمش رسونده بشه. یه فرایند خیلی مفصله. یه حدود 2 ساعت تا 3 ساعت طول میکشه این قضیه. حالا خواب یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم میخواد بخوابه، استراحت کنه، فشار خونش بیاد پایین، ضربان قلبش کم بشه، بدنش در یک آرامش قرار بگیره. حالا شما فرض کنید غذا خوردید، گوارش میخواد شروع بشه، فرآیند پر انرژی و پر سر صدا، از اون ور میخواهید بخوابید، نتیجه این میشه که نه خواب خواب میشه نه غذا غذا میشه. بچه‌ها این تجربه رو دارن احتمالاً، با شکم پر که میخوابید صبح میشین انگار اصلا یه حالت سنگینی بدی دارید، بعد اصلا خوابتون هم احساس میکنید خوب نبوده، هی از خواب پریدین و اینا. اینا بخاطر همین داستانه. چاره چیه؟ چاره اینه بین ساعت شام خوردنتون و خوابتون باید 2-3 ساعتی فاصله باشه. اگر شب عادت دارید ساعت مثلا 10-10 میخوابید، باید 8 شام خورده باشین، درسته؟ وگرنه ساعت 11 شام خوردن 11:30 ثانیه خوابیدن نتیجه همین میشه، درست شد؟ حالا بعضیا ممکنه بگن که آقا ما ساعت 8 شام میخوریم، ساعت 11 میخوابیم، ولی تا ساعت 11 گشتمون میشه، مجبور میشیم دوباره بشیم شام بخوریم ساعت 10. اگه خیلی گشتتون شد، دم خواب مثلا 20 دقیقه نیم ساعت یه دونه بیسکویت کوچولو مثلا یه تیکه نون بخورید، اون فرایند خیلی پرتمطراق تو بدن ما باعث نمیشه. در مورد فست فود بعدا یه موقع مفصل صحبت می‌کنیم، ولی علل حساب داشته باشید، همون که گفتم لااقل توش حرفه‌ای بار نیای. آدرسو بدونید، رستوران‌ها بلد باشید ولی خیلی ندید. نوشابه‌های گازدار هم بچه‌ها خیلی مناسب نیستن. گاز و نوشابه و ترکیبات اسیدی که داخلش وجود داره برای ما خیلی خطرناکه. مهمترین خطرش هم اینه که باعث میشه که کلسیم از منابع استخوانی چی بشه؟ آزاد بشه. اونایی که نوشابه خور حرفه‌ای‌اند به نسبت بقیه افراد 4 برابر احتمال شکستگی استخون درشون بیشتره. پوچ استخون خیلی بیشتره. خب اینم که گفتیم کبد از چیپس و پفک خوشش نمیاد. چیپس و پفک زیادی باعث کبد چرب میشه. تغذیه‌تون خوب باشه کمتر مریض میشید، خصوصا تو این فصل به اعتبار ویتامین C و بقیه ویتامین ها و روی این حرفا اگر خوب تغذیه داشته باشید، خصوصا میوه‌سبزی بخورید کمتر مریض میشید. بعضی از مواد غذایی باعث میشن که خواب آدم آروم باشه. بعضیا یه ذره ممکنه خواب رفتنشون بد باشه، اذیت بشن یا دیر خواب میرن یا هی از خواب میپرن. مادرها به این نکته توجه بکنن. بعضی مواد غذایی مثل شیر ولرم قبل از خواب، مثلا نیم ساعت قبل از خواب میتونه به خواب بهتر بچه‌ها کمک بکنه. خب من عذرخواهی کنم از تستی اوقاتی که کردم، ان شاءالله حالا ما فکر میکنم با مادرها یه جلسه دیگه خواهیم بود. اگر نکاتی یا مشکلی چیزی در این مدت مثلا تو این یک هفته سه‌شنبه آینده تو ذهنتون بود، اگر منتقل کنید مرکز مشاوره مؤسسه جناب ابراهیمی، حالا یا شفاهی یا کتبی بدید، انشالله توی جلسه آینده میتونیم روش دقیق‌تر صحبت کنیم. بچه‌ها برای مادرشون یک کت مرتب.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر پورهندسی خاطر بحث مفیدشون، از دانش‌آموزان عزیزمون که خیلی خوب توجه کردن، مادران محترم که وقت گذاشتن اومدن کنار فرزندانشون. خودش این تجربه بود که کنار فرزندتون در مدرسه حضور پیدا کنید. گفتیم این جلسه رو در کنار هم جلسه دنبال کنید. جلسه آینده که سه‌شنبه بعد هست که یه مقدار بس تخصصی‌تر و ریشه‌ای‌تر میشه و در ادامه این مبحث مسائل رشد رو انشاءالله مورد توجه قرار خواهد داد، سه‌شنبه آینده ساعت 3:30 بعد از ظهر هست که انشاءالله تنظیم وقت بفرمایید، حضور پیدا بکنید که خدمتتون باشیم برای ادامه مبحث. خسته نباشید، انشاءالله که موفق و پیروز باشید.